أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بقیت الله العظم حضرت محمد بن الحسن المهدی ارواح و آل تراب مقدم الفدا و وصی و فرزند و فرستاده شون یمانی آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام، همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن علیه السلام هستیم. جلد سوم، سوال 103، آیه در رابطه با نزول ملائکه است. آیه متشابهیه. می‌فرماید که سوره اسراء آیه 95، قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. پیغمبر بگو اگر در زمین فرشته هایی بودند که با اطمینان راه می رفتن، اطمینان صفت قلبه دیگه، اگر رو زمین فرشته هایی بودند با اطمینان راه می رفتن، لنزلنا علیهم، ما حتما از آسمون براشون یک فرشته می فرستادیم. پرسیده ما هو و سبب و عدم اطمینان الملائکه فی تبلیغ رساله، چرا ملائکه اطمینان ندارن در تبلیغ رسالت؟ یعنی این بنده خدایی که سوال کرده اینجور فهمیده آیه رو که این رسولان ما با اطمینان نمیتونن پیغام رو برسونن، رسالتشون رو انجام بدن، این ملائکه نمیتونن با اطمینان با آرامش این کار رو انجام بدن، در حالی که معنی آیه چیز دیگه ایه، چه ظاهرش و چه تأویل و حقیقتش. ظاهر چیه؟ ظاهر اینه که یکی از این بهانه های مشرکین این بود، می گفتن که لولا انزل علینا ملک، شما همش صحبت میکنی میگی که جبرئیل به من گفت، جبرئیل گفت، بعد میگیم جبرئیل نشون بده، میگی جبرئیل ملکه، ملکم شما به شما نازل نمیشه، فرشته برای شما نازل نمیشه. چرا ای راست میگی به پیغمبر میگفتن، ای راست میگی چرا فرشته به خود ما نازل نمیشه؟ قرآن کریم میفرماید اگر رو زمین ملائکه مطمئنی راه میرفتن، ما هم یه ملک براشون میفرستادیم. یعنی چون رو زمین ملائکه نیستن، پس ما نمیتونیم ملک براشون بفرستیم. یکم سوال رو بازش کنم. آیه شریفه میفرماید اگر رو زمین ملائکه فرشته هایی بودن که با اطمینان راه می رفتن، ما اون وقت براشون ملک می فرستادیم. حالا چون ملائکه مطمئن رو زمین نیستن، ما ملک براشون نمی فرستیم. مفسرین قرآن از این آیه چی فهمیدن؟ مفسرین قرآن از این آیه اینو فهمیدن که پیغمبر یه انسان است که بر شما فرستاده شده، چون شما که مخاطبش هستید، جامعه او هستید، انسانید، چون شما ها انسانید، پس ما ملک برای شما نمی فرستیم. خوب دقت کنید تا ببینیم میان ماه من تا ماه گردون تفاوت چقدر است. مفسرین اینطور تفسیر میکنن، معمولا میگن مشرکی بهانه جو بودن، بهانه در میوردن خودشون، میگفتن چرا بر ما ملک نازل نمیشه، توقع بیجا داشتن. نه، نمیشه ملک بر اینا نازل شه، چون شما انسانید، باید انسان بر شما فرستاده شه. اگر ملائکه رو زمین بودن، اون وقت برای خودشون یه رسولی از جنس خودشون میفرستادیم. اگه ملائکه بودن، برایشون ملک میفرستادیم. اما حالا چون شما انسانید و توی عالم طبیعت، پس باید خدا یه انسان بفرسته براتون. محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده، بهونه نگیرید. این کلام مفسرینه. اما نظر آل محمد چیه؟ نظر قرآن چیه؟ قرآن کریم آیا بارها از این صحبت نکرد که ملائکه هم فرستاده میشن و نازل میشن بر اهل زمین؟ صحبت نکرده؟ اصلا خود پیغمبر اکرم کی براش رسالت، یعنی کی براش فرستاده میشه، کی براش نازل میشه؟ ملک. مؤمنین چی؟ این بحث رو یه جای دیگه متشابهات داریم جلوتر، که میفرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. کسانی که گفتن پروردگار ما فقط الله، سپس در این مسیر استقامت کردند، ملائکه براشون نازل میشن که نترسید، قصه نخورید، و بشارت بهشت بهشون میدن. پس ملائکه نازل میشن. پس اون تفسیری که مفسرین و علما ارائه کردن غلطه. اونا گفتن آیه داره میگه چون رو زمین انسان هست، باید انسان فرستاده شه. اگر رو زمین ملک بود، ملک میفرستادیم. این تفسیر اونها بود، در حالی که قرآن خلاف اینو میگه. میگه اتفاقا ملک هم میفرستیم برای خیلیا، نه تنها برای پیغمبر، برای انسانهای مؤمن. اونایی که مؤمنن و استقامت کردن، ملک براشون فرستاده میشه. پس اون تفسیر مفسرین که غلط بود. تفسیر درست چیه حالا؟ کلام سید یمانی سلام الله علیه رو میخونیم. امام میفرماید که الملائکه لیسوا کما تظن او تفهم من الآیه انهم غیر مطمئنین فی تبلیغ الرساله ولکنهم غیر مطمئنین فی النزول الی کل بقاع الارض او الی کل و الی کل الناس فالملائکه مقدسون طاهرون لا یقتربون الا من بقعة مقدسة طاهره او من نفس مقدسة طاهره الی آخر. اون چیزی که شما فهمیدی غلطه. اینطور نیستش که ملائکه با اطمینان نازل نمیشن برای رسالت و تبلیغ رسالت، بلکه معنی آیه اینه. اون ملکی که فرستاده میشه یه رسالتی داره، یه پیامی داره، اتفاقا کاملا مطمئنه، ولی به مقصد خودش مطمئنه، چون اون مقصد خودش هم یه نفس مطمئنه است. یا ایها النفس المطمئنه ارجع الی ربک. مقصد فرودگاه اون ملک کجاست؟ پیغمبره. یا مؤمنی نیست که مبشرات میبینن. چون نفس مطمئنه است، اون ملکی هم که میخواد پیغام بیاره اونم مطمئنه، آرومه. پس معنی آیه چیه؟ زمان اونا در رساندن رسالتشون ملائکه مطمئن و آرامن، اما در نازل شدن به همه مناطق زمین و به همه مردم آروم نیستن، اذیت میشن ملائکه. چرا؟ به خاطر اینکه ملائکه مقدسن، منزهن، پاکن، طاهرن، لذا نزدیک نمیشن به منطقه کثیف و به نفس کثیف نزدیک نمیشن. خب فالملائکه مقدسون طاهرون لا یقتربون الا من بقعه مقدسه طاهره. ملائکه به کدوم نقطه زمین نازل میشن؟ اون بقعه مقدس پاک، چون ملائکه خودشون مقدس و پاکن. یا به نفس مقدس طاهر مثل رسول الله، به اونجا که نازل میشن مطمئن و آرومن. بحث دقیق و مهمه. میفرماید که حالا وقتی مجبورشن جای دیگه برن چی؟ یه وقت مجبور بشن به یک سرزمین ناپاک یا به یک نفس آلوده نازل بشن، میگه در اون حالت ملائکه اطمینان و آرامش ندارن، راحت نیستن. چرا؟ چون بهشون سنخیت نداره اون منطقه یا اون آدم که دارن بهش نازل میشن، با روحیاتشون جور در نمیاد. ملائکه پاکن، مقدسن، این سرزمین کثیفه. میفهمد به خاطر همینه که فإن الکفرة والمنافقین تقل رؤاهم، به خاطر همینه که کفار و منافقین خواب نمیبینن یا بسیار کم میبینن. گوشیدو میخوای بیان دیگر دارم برات که گوش بدی درست مد شباتو. میفهمد ولذالک فإن الکفرة والمنافقین تقل رؤاهم الصالحة من الملائکة، به همین خاطر کفار و منافقین خوابهای صادقشون، رؤیاهای صالحشون کمه. او تکاد و تکون معدومه، یا اصلا رؤیا نمیبینن. چرا؟ چون فرودگاه مناسب نیست. حالا اینو سه توضیح میده، من نمیگم چون خودش تو خط توضیح میده. میگه ولا تنزل الملائکه علی البقعه غیر طاهره فی الغالب الا لانزال العذاب. نفس ها رو توضیح داد، گفت چون ملائک مقدس و طاهرن، دو تا مطلب بود، هم بر سرزمین کثیف وارد نمیشن، هم بر نفس کثیف وارد نمیشن. ها اگر به نفس کثیف وارد بشن اذیت میشن، اطمینان و راحتی ندارن. به همین خاطره که کفار و منافقین یا اصلا رؤیا نمیبینن یا بی نهایت کم میبینن. چرا؟ چون نفسشون کثیفه. اما بریم سراغ زمین و سرزمین ها. گفت به کدوم زمین نازل میشن؟ به زمین پاک. خب به زمین ناپاک میفرماید وارد نمیشن، نازل نمیشن غالبا مگر برای نزول عذاب. قرآن چی میگه؟ میگه یوم یرون الملائکه لا بشرا لهم یوم اذن و یقولون هجرا محجورا. هی شما که بهانه میگید ما چرا ملائکه رو نمیبینیم، اون روزی که ملائکه رو ببینید شما کفار و منافقین، بشارت نیست برای شما، بلکه نابودید همتون. خب سید می‌فرماید که فنزول الملائکه یکون فی الغالب الی البقعة الطاهرة المقدسة و علی الانفس الطاهرة المقدسة که انفس الانبیاء و المرسلین و الائمه. پس نزول ملائکه غالبا به اون اماکن متبرک، اماکن پاک، مثل زیارتگاه ائمه اطهار. چرا ما میریم زیارت ائمه؟ چون اونجا محل رفت و آمد ملائکه است. چرا دو رکعت نماز تو فلان زیارتگاه امام معصوم با هزار رکعت نماز جای دیگه برابری نمیکنه؟ چون اونجا کانال صعود و نزول نور الهیه، پاکه. چرا؟ لذا میگه که طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم. به آل محمد میگیم شما پاک شدید، شما پاکید و اون زمینی که درش دفن شدید هم پاکه. اون زمین چون پاکه، ملائکه که پاکن اونجا رفت آمد میکنن. اما به زمین ناپاک نمیان مگر برای نزول عذاب. خب میفرماید نزول ملائکه غالبا برای زمینهای پاک مقدس و بر نفسهای پاک مقدسه، مثل نفس انبیا و رسولان و ائمه. دائما با انبیا رفت آمد دارن. چرا؟ رفت آمد دارن که نه فقط از طریق رؤیا، خواب، در کشف، در بیداری. ببین دیگه پیغمبر اکرم تمام الان برادرم جبرئیل اینجا بود. خب بعد بفهمات حالا برای اینکه من براتون اینا یکم بازش کنم یه مثال میزنم. مثال کی میزنه؟ قائم آل محمد، پدر و مادرم به فداش. میفرماید برای اینکه ولتتضح الصوره اكثر ان اطمئنان الملائكه في المشي على الارض. عموما اضرب هذا المثال برای اینکه مسئله اطمینان و آرامش ملائکه رو بفهمید بهتر، یه مثال میزنم براتون. میگه شما وقتی که داری رو زمینی راه میری که نجاست اومده بالا، مردار، بدن مرده رو زمین افتاده بالا زمین، آیا شما با اطمینان و آرامش رو اون زمین راه میری؟ آیا شما اون زمانی که مجبور نباشی اصلا راه میری تو چنین زمینی؟ میتونی راه بری؟ نمیری. او هل تکون انت مطمئنن عندما تنزل الى بالوعت نجاسه. وقتی که شما بخواید تو یک چاه پر از نجاست بری پایین، آیا با اطمینان میری؟ آرومی؟ خوشحالی؟ اعاذنا الله و ایاک، من خودم و شما رو به خدا پناه میبریم، به خدا، خودم و شما. تو فاضلاب شما با اطمینان و راحتی نمیتونی بریم، نه اینکه مجبور بشی. خب می‌فرماید که وهاذهی سوره الارض به نسبت الملائکه فکیف یمشون مطمئنین. این تصویر زمین برای ملائکه همچین تصویری، پس چطور توقع داری ملائکه راحت راه برن رو زمین؟ ملائکه رو زمین نمیتونن راه برن. ملک نمیاد به اینا نازل بشه. پس اصل توقع بیجایی نیست. آقا ما میخواییم ملک برامون نازل شه، میخواییم اون چیزایی که پیغمبر خدا میبینه و میشته ما ببینیم و بشنویم. نه تنها این حرف غلط نیست، بلکه اصلا هدف همینه. چون علی ابن ابی طالب به اینجا رسید تو نهج البلاغه، پیغمبر خدا بهش میگه که تو غار حرا، یا علی انکه تسمع و ما اسمع و ترا ما ارا. تو اون چیزایی که من میشنوم میشنویم، و اون چیزایی که من میبینم تو هم میبینی. الا انک لست به نبی، اما نبی نیستی. ولکنک وارث، ما تو وارث منی، وصی من هستی. پس این بهانه نیست. آقا اصلا هدف اینه که شما بشید فرودگاه ملائک، ملائک نازل بشن. توقع بیجا نیست. اما کی فرودگاه ملائک میشید، کی ملائک راحت میتونن رفت آمد کنن باهاتون؟ زمانی که مثل خودشون بشن، اونا مقدس و طاهرن. لذا میفرماید که القدوس کلام سیده. گفتم چجوری به امام مهدی نزدیک بشیم؟ خواهیم با امام مهدی رفت آمد داشته باشیم ممکنه؟ میگه بله. القدوس لا یقاربه الا القدوس. امام مهدی مقدسه، خیلی مقدسه. کسی به اون مقدس، به اون قدوس نمیتونه نزدیک بشه جز اینکه خودش هم قدوس بشه. فهمات حال زمین برای ملائکه اینطوریه. مثال زد دیگه، شما رو یه جایی که نجاست و اونا همطور اجلکم الله رو زمین بلند شده، مردارها، لاشای مردارها رو زمینه، شما راحت راه میری اونجا؟ نمیری. خب ملائکه حالشون همینه تو زمین. اینجا ظلمته دیگه، تقریبا ظلمت مطلقه، الا اون مواضع نور. مواضع نور کجاست؟ یه سری بقعه پاکه، حرم سید الشهدا، حرم امیرالمؤمنین، حرم امام کاظم، حرم امام حسن عسکری، کاظمیه، سامره، حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، کعبه، بیت الله الحرام، مسجد نبی، یه جای خاصیه، مسجد کوفه، مسجد سهله، امامزاده عبدالعظیم فرمود دو وقت زیارت او برابر زیارت سید الشهدا است، چون فرستاده امام بوده، فقیه بوده، بره بوده و خیلی داستان داره حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه. اینجا میگه زمینای پاکه، چرا؟ چون پاک ها اونجا دفن شدن. طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما خودتون آل محمد پاکید و اون زمینی که درش دفن شدید اونم پاک. قبرستان بقی احسنتون اونجا پاک، اونجا نقطه اتصال. از سید پرسیدن دیگه، گفتن چرا آره زیارت رفتن، بگم مثلا ما نمیتونیم اینجا با امام صحبت کنیم، زیارت رفتن چه خاصیت داره؟ میگه شما تو زمینید و تو زمین اون نقاطی که وصله به آسمان اونجاست، خواهید به آسمان وصل بشید جاش اونجاست. وقت یه سری حرم متحرک هم داریم ما، امام مهدی الان حرم متحرکه، سید احمد الحسن حرم متحرکه، مهدی دوم حرم متحرکه، ام المهدین حرم متحرکه، عیسی مسیح حرم متحرکه، خضر و الیاس و ادریس نه حرم متحرکن، نه هر جا که هستن شعای نور. مثلا جایی که میرن اونجا ملائک میان، ملائک بیان شیاطین نمیان دیگه، خیلی محدود میشه حوزه‌شون. میفرماید بلا ان فیها بقعا خصصت لعبادت الله و طاعت الله و عبد الله فیها و هذه البقع طاهره ينزل الملائكه الیها. بله در زمین یه بقعه هایی هست که مخصوص پرستش خداست و اطاعت خدا و اونجا خدا پرستیده میشه. یعنی چی؟ یعنی عکس بت ها رو به در دیوار نزدن، فقط خدا پرستیده میشه و این بقعه ها پاکن، ملائک اونجا نازل میشن. یه عزیزی نمیدونم کی بود تو مکاشفه دیده بود که حضرت معصومه سلام الله علیها فرموده بود که این آشغالایی که دورم ریختن بوی گندشون اذیت هم میکنه. دقیقا همون کاری که مشرکین با کعبه کردن امروز دارن در آخر زمان با حرم ائمه میکنن. لذا فهمود اعدا اونا یا جاورون قبورنا، دشمنای ما اهل بیت همسایه قبرهونه. یعنی این همه جا رو ول میکنه، هارون و رشید میار میذاره عد کنار امام رضا. این همه جاست بس اینکه مرداتون رو دفن بکنید، عد میچسبونن با آشنایی و فلان افا کی مثلا رابطش با کی بهتر بوده به چسبون کنار امام رضا. خواهی نور رو محاصره کنن، خفش کنن. چیکار کردن مشرکین حجاز با خونه خدا؟ این همه جا بود لامصبا، اونجا آمدن بت لات و عزا رو گذاشت، حبل رو گذاشت، بت‌های اقوام دیگر رو گذاشتن. یعنی این همه جا واسه بت پرستی بود. نه، شیطان برنامش اینه که باید اون خونه پاک رو تا جایی که میتونید، چرا؟ چون شیطان میخواد ملائکه نازل نشن، محدود چه این حوزه‌شون. سید میفرماد یه جاهایی تو زمین هست اونجا فقط خدا پرستیده میشه، اونجاها محل رفت آمد ملائکه. اگر یه مسجدی تو محلتون، تو شهرتون، تو روستاتون هست، اونجا محل عبادت خداست، ولو اینکه اونا نمازشون هم غلط باشه، احکام شرعیشون هم خوب رعایت نکنن، ولی میبینید عکس لات و عزا و هبل و نمیدونم بت‌ها و این ورورا نمیزنن و به غیر خدا سجده نمی کنن، اونجا رو قدرشو بدونه، جای بابی باز میشه. سربسته گفتم. اما ما چرا میریم میچسبیم به ذریح امام؟ میچسبیم به ذریح امام چون اونجا محل اتصال نور. فرماید که خداوند بقعه های در زمین داره که اونجا مخصوص پرستش خداست، یعنی غیر امام اونجا غیر خدا پرستیده نمیشه. و هاذه البقع طاهرتون ینزل الملائکه الیها، این سرزمین ها پاکه، ملائکه اونجا نازل میشن. و فی الارض، حالا یه سری حرم متحرک هم داریم اونجا که رد میشه، یعنی نزدیک فاطمی هم هست، حدیثو بخونم. از امام صادق پرسیدن چرا به زهرا گفتن زهرا؟ زهرا یعنی درخشنده ترین، تو عربی بهش میگن چی؟ اسم تفضیل، یعنی تر ترین. ازهر میشه مذکرش، زهرا. ازهر یعنی درخشنده ترین، زهرا یعنی درخشنده ترین، منتها مؤنثه. فرمود به خاطر اینکه زهرا برای اهل آسمان همون طوری میدرخشید که ستاره ها، خورشید، ماه، ستاره ها برای اهل زمین میدرخشند، یعنی اهل آسمان با نور او روشن میشن. این نقطه اتصال ملکوت. اینا حرم متحرکن، لذا زندهشون از مردهشون بهتره. میدونی چرا؟ چون زندهش متحرکه، نور متحرکه، همه جا میره. ولی وقتی کشتیدش دیگه همونجا که دفنش کردی یه نقطه اتصال نور میمونه. خب اینم یه بحث. فرماید که در زمین یه سرزمینه پاکی هست که مخصوص پرستش خداست، نمیگه فقط حرم ائمه ها، اون جایی که فقط خدا پرستیده میشه. و فی الارض انفس طاهره مقدسه تنزل ملائکه علیها، یه نفس ها، یه آدم هایی، یه حرم های متحرکی هم هستن که پاکن، ملائکه بر اونا نازل میشن. و تطمئن الملائکه لهذه الانفس المقدسه، ملائکه اطمینان پیدا میکنن به این نفس های پاک. و الهذه البقعه الطاهره، و به این مکان های پاک برای عبادت خدا. لا غیرها من بقاع الارض، به جاهای دیگه، به نقطه های دیگر زمین ملائک اطمینان ندارن. چرا؟ التي ملأها بنو آدم به متابعت شهوات و معصیت الله سبحانه و تعالی، چون جای دیگر رو بنی آدم پر از شهوات کردن، پر از معصیت و هوای نفس کردن، ملائکه اونجا را نمیتونن برن. لذا اینم بگم اب ندارن، بعضی جا ملائکه قدم میزنن، بعضی جا اینقدر دایره تنگ شده بر امام معصوم که فقط پایین بالا. یعنی یه وقته که این حجر الاسود مقدسه، حجر الاسود یه چیزیه، داستانی داره، تو متشابهات خوندید دیگه، با دورش هم محل عبادت خدا باشه، اونجا خیلی خوبه، ملائکه میان قدم میزنن، راه میرن. اما یه وقته که نه، لات و عزا و هوبل، منظورم که متوجه میشید که همه اینا رو چیدن دورش، دوتا دورش رو شلوخ کردن، اعدا آنا یا جابرونا قبولنا، یه نقطه اتصال میمونه. در مورد حرم ائمه اطهار همینطوره، در مورد مسجد نبی همینطور، مسجد کوفه همینطور، مسجد سهله همینطور. خب این تجربه هم شده، یه لباس همطور بافتنی، لباس گرم، از شیخ حازم گرفته بودم، اینو چند وقتی پرم بود که دوستان گفت لباس شیخ حازمه. حالا شیخ حازم که یکی از اصحاب امام احمد الحسن سلام الله علیه، آقا ما این گفتیم چند وقت رؤیا ندیدیم، خدا چرا چند وقت رؤیا ندیدیم؟ این لباس رو گفتم کاش میشد ما بریم مکتب، چون رفته بودیم کربلا نتونستیم، توفیق نداشتیم، یعنی شرایطمون اونجوری نبود که مکتب رو زیارت کنیم. آقا این لباس پوشیدیم، خوابیدیم، رفتیم مکتب، سبحان الله، بیدار شدیم، فرداش خوابیدیم، خواب اهل بیت دیدیم، پس فردا آقا دیدیم هر روز یعنی رویا میبینیم. چرا؟ یه لباس بنده صالح خدا رو پوشیدیم. اینجوریه. بعد این که شما شنیدین مثلا میگن نمیدونم سیر احمد حسن سحر میکنه و سحر اسود، منظورشون همینه. بله، به این میگن سحر، مشرکین به این میگن سحر، یعنی یک نفس های پاک تربیت کرده و یه زمین های پاک که این زمین ها بعضیش متحرکه، زمین از جاش متحرکه، حرم متحرک، این هر کجا که میرن یه شعاع نوری دارن، این نور مثل آهنربا میکشه بعضی ها رو، یعنی یه میبینی که یه لباس پوشیدی باب رویا باز شد، یه فهم میبینی که یه خورما خوردی دیگه چیزایی که دیگر نمیبینن میبینی. بفهمم بفهمم
چشمازن با
احسن تو همینه همینه. گیج شما برید فقط اونجا باشید، باشید، تبلیغ هم نتونستید بکنید اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه شما بودنتون اونجا باعث هبوط ملائکه میشه. در چه صورتی اینه این اتفاق میفته؟ در صورتی که مقدس بشیم، طاهر بشیم. مقدس شدن، طاهر شدن یعنی چی؟ پس مقدس بشیم از انا، مطهر از انا، چون بوی گندی که ملائکه اذیت میکنه چیه؟ تاریکیه، انا، کبره، حسده، غروره، عجبه. اون وقت اون خوبی ها چیه؟ حجاب نور که سید بسرو که جلد اول داشت، جلد اول متشابهات، گفت حجاب ظلمانی اول، یعنی اون رذایل رو باید برداری، بعد حالا میرسه به حجاب نورانی، اینا رو باید طی کنی. اونا چیه؟ اونا فضائل اخلاقیه. احترام به بزرگتر، احترام به پدر و مادر، احترام به جلسه علوم آل محمد جزء فضائله. نظام بگیم سعی دست متشابهات با گوشی جلوی استاد کار نکنید، از این جهت میگیم، چون فضائله. چون اگر کلام آل محمد خونده میشه میگه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قرآن میگه وقتی قرآن خونده میشود فاستمعوا، غیر از فاستمعوا، فاستمعوا یعنی گوش بده، فاستمعوا یعنی با جان و دل گوش بده، و انصتوا ساکت باشید، لعلکم ترحمون، تا خدا بهتون رحم کنه. قرآن دیگه غیر از اینه. احترام به پدر مادر گذاشتن، احترام به بزرگتر گذاشتن، احترام به زن گذاشتن آدم مقدس میکنه. یعنی ما تربیت احمد الحسن رو باید نشون مردم بدیم، چون مردم تربیت لات و عزا رو دیدن، اون چیز جدیدی نداره برای مردم بگه. تربیت آل محمد رو ندیدن، الان وظیفه من و شما اینه که اینو به مردم نشون بدیم. با حرف نیست برادر، به حرف زدن و روایت خوندن اینا کاری حل نمیشه. خیلی مردم از نجاست و کثافت دنیا خسته شدن، میخوان نور آل محمد رو تو شما ببینن. سید چی فرموده؟ فرموده دست بوسی کاره غلطیه، اما سه تا استثناء داره. یکی که میگه پدر و مادر، دست پدر و مادر رو بوسیدن، دست و پاشون رو بوسیدن، نه تنها بد نیست، اشکال نداره، که ثواب داره، درهای ملکوت رو باز میکنه. چرا؟ نه حالا بعدن. چرا؟ به خاطر که قرآن از شما اینو خواسته بودی. قرآن گفته بود الا تعبدوا الا ایا بالوالدین احسانا، غیر از من و خدا میگه غیر از من نپرستید و به والدینتون احسان کنید. قرآن چی خواسته بود؟ گفته بود وَخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی در مقابل پدر مادر خودتو خار کن. نمیگه احترام. الان من به شما احترام میذارم، نوکرتم، برادر خودم، چاکرم، اما نمیام کف پای شما لیس بزنم هیچ وقت، بعدم میام. ولی کف پای بابامو واقعا لیس میزنم، با اینکه انصاری هم نیست، با اینکه توهین هم میکنم، با اینکه خونه بیرون هم میندازه. برم بچه اینجا باید باشم، خونه پدر مادر خودم باید باشم. چرا؟ چرا این کار میگفتم؟ احمد الحسن ما اینجور یاد داده، از ما اینو خواسته، خدای احمد از ما اینو خواسته، پیغمبرش از ما اینو خواسته. میگه در مقابل پدر مادر خودتونو خار کنید، یعنی نهایت ذلت خودتون در مقابل پدر مادر نشون بدید. وقتی که ملائکه میگن ای این چقدر، این یه نقطه نور پیدا کردیم، بریم پایین بچه‌ها، این که میگم درهای ملکوت باز میشه برای این، نگاه میکنه یه نفر منیت رو له کرد، چون بالاخره آدم تو بچه است، بچه است، ولی بزرگ میشه، زن داره، بچه داره، سخته دیگه، سخته که به یه پدر یه حرف تلخ زد بگه چشم، چه برسه این که پدره یه حرف تلخ به تو بزنه. خب بعد تو بری دستشم ببوسی، پاشم ببوسی، بعدم بگی منو حلال کن، منو ببخش. ملائکه اینجا ببین سنسورا قویه تو عالم ملکوت، مثلا اینجا دنیا نیستش که بگن آقا موبایل آنتن نمیده، برف اومد، بارون اومد، موبایل آنتن نمیده، اونجا همیشه آنتن دستمه. سری نقطه نورانی پیدا میشه، میگه یعنی طرف مسیحیه، یهودیه، مشرک، بیدینه، یه دفعه میبینی هدایت شد. چجوری هدایت شد؟ یه کار نورانی انجام داد، ملائکه دیدن یه نقطه نور روشن شد، میگه اینجا بیایید، میان هدایت میشه طرف. میگه دست پدر مادر بوسیدن خوبه، دست امام رو بوسیدن خوبه، و دیگه کی؟ دست همسر. بله، یه به خاطر که او کاری میکنه که وظیفش نیست، زندگی تو اداره میکنه در حالی که وظیفه او نیست، داره لطف میکنه. لذا اگر دست او رو بوسیدی، نه تنها کار بدی نکردی که کار خوبی کردی، ثواب کردی. آل محمد اینطور تربیت کردن، یعنی مطمئن باش وقتی که سید میگه این کار خوبه، مثل علمای بیعمل نیست که فقط حرف بزنه، وقتی میگه این کار خوبه مطمئن باش هفته یه مرتبه اقلن دست ام المهدی اینو بوسیده. یعنی آقا این بده، این زشته، این تو فرهنگ، این تو
نسبیه،
این تو فرهنگ نمیدونم چی چی، نمیدونم فرهنگ عربی، نمیدونم جون نیست، تو فرهنگ عجمی، تو فرهنگ نمیدونم کردی لوری. بابا این فرهنگا امام اومد بگه این فرهنگا رو جمع کنید بره، اینا اهمیت نداره. فرهنگ همه ما فرهنگ آل محمده، فرهنگ آل محمد فرهنگ نوره. میگه این کارا رو بکنید میشید مثل احمد الحسن. یعنی مردم الان امامو که ندیدن که، میخوان ببینن تربیت شده ها امام کیا هستن، چه شکلی هستن، شما نشونشون بدید بگیر اینجوری هستن، سیستمشون اینطوریه. نها کن دوست داری اینجوری شی؟ یه مثال بزنم براتون. الان مثلا نمیان بگن که بروید باشگاه بدنسازی تا بازویتان کلفت شود، هیچ کی این کار نمی کنه. این آسینه رو میزنه بالا تو خیامون راه میره، از وقتا میگه اینطوری میکنه مثل هرکول. بعد اصلا فرض کن یه ماشین رو یهو بلند میکنن جاش، مردم نگاه میکنن خوششون میاد، میگن چه خوبه، یعنی ما هم میتونیم اینجوری شیم. یاره خودشون میان سراغ این، شما چیکار کردی؟ یه من باشگاه بدنسازی مثلا خاوران رفتم، اینجوری من سه ماه کار کردم اونطوری هرکول شدم. وظیفه ما هم که مبلغ هستیم دیگه، شغلمون تبلیغه، وظیفه ما اینه که یه جوری عمل کنیم، تو اولا تو جامعه باشیم، منزوی نشیم. اون قضیه اصحاب کف، ما کی بود؟ سر دورایی گیر کردن، یا باید میمدن اعلام براءت میکردن یا همه دم کشته میشدن. اینجا زدن به فرار، جایی نبود، هیچ کسی نبود. من نه مثل الان که انصار امام مهدی تو همه ایران ماشاءالله منتشرن، تو شهر مستان هیچ کی نبود. این نام فتیتون آمنو به رب بمزد نام هدا. نگفتن چیکار کنیم؟ به قار پناه ببریم، کهف الله الحسین. سید فهمود کهف الله کیه؟ حسین ابن علی ابن علی کرد. اینا پناه بردن به قار، پناه بردن به قار. بعدن اومدن بیرون دیدن که اتفاقاتی افتاده و آیه‌ای شد برای قائم بماند. ما خودمون از جامعه نباید منزوی کنیم، باید تو جامعه باش و به عمل کار برایت، به سخنرانی نیست، با حرف زدن نیست. آقا بیایید به سید احمد رسن ایمان بیایید تا رستگار شد. میگه رستگار شد مثل تو بشن؟ نمیخوام رستگار شد. خیلی واده. میگه رستگار شد یعنی چی جوری شم؟ تو مثلا به سید احمد رسن ایمان اومدی رستگار شدی؟ تو الان چی داری؟ که منم ایمان بیارم مثل تبلیغ اینه. بله اون نمیخوام نفی کنم، بله آقا وصی و فرستاده امام مهدی اومد به همه بگید ادلهش روایات شما همین کار میکنیم میگیم، ولی به این نیست، به عمل کار برد، به سخنرانی نیست. یا آقا به احمد الحسن ایمان بیارید، به مهدی ایمان بیارید. اصلا نه، یه سنی رو میخوای باش بحث بکنی، یه سنی میخوای بحث بکنی، این سنیه خب مثلا فرض کن میتش. آقا این سوالات و شبهات که همیشه هست، اینا چند هزار تا شبهه در مورد ولایت اهل بیت دارن، کم که نمیشه زیاد میشه. برای این بنده خدا حالا تش بخواد ببین آقا من به امام علی ایمان بیارم چی جوری میشه. امام علی رو که ندیده که. تو اگر راست میگی میخوای اینو شیعه کنی، امام علی رو نشونش بده. امام علی چی جوری بوده؟ یه چند تا نمونه شو بگم. میگه امام علی چه جوری بوده؟ تو اگر امام علی رو نشونش دادی، حس خود به خود جذب میشه. میگه علی کی بوده که این شاگردای کلاس اولش این شکلی هست؟ پیغمبر کیه که شاگردای کلاس اول ابتدایش اینطوری هست؟ امام علی به دنیا گرایش نداره. از یه پیرن خریدنش رو که گفتم که بهتون. یه روز پیغمبر اکرم میاد میگه اینقدر اینا از دنیا بریده بودن حاجی، اینقدر از دنیا بریده بودن. آدم مو به تنش سیخ میشه وقتی حکایت امیرالمومنین میخونه. یه روز پیغمبر میاد میگه علی تو چند وقت لباس نداری؟ این لباس مندرس شده، درب و داغون شده. بعد علی خودش متوجه نمیشه، پیغمبر که آینشه میاد میگه ببین لباس بخر. امام علی میگه یا رسول الله شما هم نداری؟ لباس باید بگیریم ما. یه پولی میده بهش میگه علی دو تا لباس بگیر، یکی واسه من یکی واسه خودت. حالا مثلا ما بخواییم بگیم لباس بگیریم چیکار میکنیم؟ بازار میچرخیم. آقا نه، باید ایکس لارج باشه، باید نمیدونم ست باشه. بیاد به رفت دو تا لباس از اولین مغازه خرید آورد، اور داد پوشیدن دیدن که آستینش زده بیرون، آستینش تا اینجا اومده. خندیدن. پیغمبرم میدونست علی کیه میه. بابا این اصلا نیست میه حالا. مش گفتم بول لباس بخره چی برداشته اومده واسه ما. بعد گفت درستش میکنم. رفت با یه سنگی که تیز بود اینا رو ثابت تا یه آستین کوتاه شه. اگه یا رسول اینجوری خوب قشنگه. پیغمبرم میخندید بهش. اوی تو کجایی از تو اینجا جات نیست، تو اینجا برای هدایت مردم اومدی پایین. اینجوری بوده امیرالمومنین صلوات الله علیه و اینجوری بوده فاطمه زهرا. فاطمه زهرا تو همه عمرش یک بار از شوهرش از امیرالمومنین چیزی نخواست الا آخر عمرش. چی خواست؟ غسلنی باللیل، دفنی باللیل، ولا تعلن احدا. شبانه غسلم کن، شبانه کفنم کن، یه کفنی برم درست کن، تابوتی درست کن که کسی حجم بدنمو نبینه، چنین نشه، چنان نشه و کسی هم خبردار نشه، دشمنان نفهمن. هیچی از امیرالمومنین نخواست. لذا آخر عمرش گفت من یه چیز ازت میخوام. از دل تعجب کرد، گفت تو چی میخوای؟ من بفهمم. گفت یعنی تو همه عمرش هیچ وقت نگفته. گفت پیغمبر خدا از من عهد گرفته بود که چیزی از علی نخواهی. اگر علی نتونه اونو برآورده کنه خجالت میکشه، شرمنده میشه، گناه داره این مرد خجالت بکشه. گفت تو همه اون چیزی نخواستم ازش. هر وقتی که میدیدم فاطمه چیکار داره میکنه، فاطمه کیه؟ فاطمه کسی که برای همسایه‌ها شب نماز شب دعا میکنه. این مکتب اهل بیت اینجور آدم تربیت میکنه. امام حسن مشتبه میگه دیدم داره دعا میکنه واسه این همسایه، اون همسایه، این همسایه، اون همسایه، و گفتم مادر چه واسه خودمون دعا نمیکنی؟ همون الجار ثم الدار، اول همسایه ها بعد خودمون. حالا همسایه ها خیلی علیه السلام نبودن ها، این همسایه ها خیلی آدم های مؤمن وارسته نبودن، همونه بودن که اومدن خانه فاطمه آتش زدن، اینا واسه تماشا کردن فقط، نمیدن کمک بکنن، ریسمان بستن، اینا نگاه کردن فقط. ولی فاطمه اینطوریه، برای دعا میکنه برای تک تکشون به اسم. حالا ما اگر مثلا میخواییم محل ملائک بشیم باید اینجوری بشیم، این دیگه سخته. ما اگر بخواییم مبلغ بشیم چاره ای نداریم. خواهیم مبلغ بدنسازی بشی باید تو هیکلت ببینن، نه تو کارت ویزیت تو حرفات. با یه جوری باشه که هرکیان میشه بگه تو کجا رفتی اینطوری شده بازوات، بعد آدرس شو بدی طرف خودش میده، دیگه نیاز به اصرار و التماس نداره. با یه طوری بشیم که هر کجا میریم میشینیم یه چای با یه نفر میخوریم، به اون بگن شما شاگرده کی هستید، کی شما رو اینجور تربیت کرده؟ بگیم ما شاگردان احمد الحسنیم. احمد الحسن کیه؟ خب بیا این برو مراجعه کن عدلش بخون. این دلیله. از امام صادق علیه السلام فرمود کون و دعات الناس من غیر ارسنتکم، مردم رو دعوت کن بدون زبونتون. تقیه بود، شدید بود دیگه، اونا هم تستن را گفتن این برور که جار بزنن، حرف بزنن، بگن آقا وصی پیغمبر امام جعفر ابن محمد فرمود. نمیشد که این حرف رو یه جوری برید خودتون مردم با مردم قاطی شید. حتی فرمود برید پشت سر دشمنان مخالفه ما نماز بخونید، گفت برید تشییع جنازه‌شو شرکت کنید، بذارید مردم شما رو ببینن، بذارید این نور پخش شه، چون این نور وقتی بین مردم بگرده اثر داره، ثمر داره. این نور بین مردم بچرخه، مردم هدایت میشن، مردم نگاه کنن بگن کی بوده این. پس بنابراین خلاصه بحثو بگم و سعیتون در دوردم. بحث در مورد چی بود؟ بحث در رابطه با آیه 95 سوره مبارکه اسراء بود. قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک رسولا. پیغمبر بگو اگر تو زمین ملائکه‌ای بودن که با اطمینان راه می‌رفتن، ما براشون از آسمان ملک می‌فرستادیم. یعنی چی؟ یعنی بابا شما مشکل از شماست که ملک براتون نمیاد، چون این شما خودت روی زمین پر نجاست راه نمیری. خب این زمینی که الان پر نجاست گناه شده، ملائکه این ظاهر نمیبینن، باطن نمیبینن. یه ذره این بحثو گفتم بازم تکرار کنم. قرآن در مورد بعضی ها میگه خر، علمای بیعمل تشبیه میکنه به خر. چرا؟ یه تو ملکوت ملائکه اینا رو به شکل خر میبینن. چرا؟ میگه علمایی که علمشون رو عمل نمی کنن. این تورات رو بارشون میکنن، اینجا میرن اونجا پیاده میکنن، یعنی اینجا میرن درس میخونن، اونجا میرن درس میدن، ولی خودش چیزی اضافه نشون، اینا مثل خرن بار میبرن. اجلکم الله. بعد میفهمات اینا رو منبرم که برای مردم موعظه میکنن، انکر الاسفاد صوت الحمیر. انکر میدونی یعنی چی؟ نکره یعنی unknown، ناشناخته. یه معرفه داریم شناخته شده، یه نکره ناشناخته. میگه نکره ترین صدا صدای خره. یعنی چی؟ یعنی علمای بیعمل چون حرفاشون فقط توی دنیاست دیگه، روح نداره، چون اعتقاد ندارن، عملم نمی کنن. لذا این حرفه بیمعناست برای ملائکه. ملائکه از اون بالا که نگاه میکنن میدن که این داره چیکار میکنه، میگه ار معنا نداره اصلا برای ملائکه این ارعره، اصلا معنا نداره، میگه چی میگه، چون ملائکه به زبون نگاه نمیکنن. یک کسی ممکنه اینجا ساکت نشسته، این توجهش به خداست، یک کلمه هم نمیگه، ملائکه میگه این داره ذکر میگه. کجا ذکر گفت؟ یاد خداست. یک کسی هم نشسته اونجا روزه میخونه، زجه میزنه، ناله میکنه، نگاه به ساعت چند میکنه، 45 دقیقه شد، پاکت کامل بدن یا نه، میگن این چرا ار میکنه. تی هم کرده، بعد میگه ما هم زن و بچه داریم. خب زن و بچه داری برو کار کن. این زن و بچه داری که نماز از نماز پول بگیری، نماز زن و بچه داری برو کار کن مثل بقیه. نه ما کار کنیم، نمیشه که ما کار کنیم، ما علما هستیم، علما باید مفت بخورن. خب مگه پیغمبر علما نبود؟ علی علما نبود؟ مگه امام مهدی علما نیست؟ مگه سید احمد الحسن علما نیست؟ فقط شما علمایی؟ این هم از این. قرآن کریم در مورد نماز بعضی از مشرکین که نماز میخونن میگه چی؟ سوت و کف. سوره انفال اگر اشتباه نکنم میگه اینا دور کعبه هست نماز میخونن، و ما کان صلات و عند البیت لا مقام و تسلیه فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون. این نمازشون توی نزد بیت سوت و کفه. سید سلام الله علیه بحثشو باز کرد اجا، فهمید چی؟ گفت اینا نمازشون چون به سمت قبله نیست، قبله حقیقی خلیفت اللهه، اینا میگن ما پیغمبر قبل ابراهیم رو قبول داریم ولی محمد رو قبول نکردن، لذا چون نمازشون نماز حقیقی نیست، نماز حقیقی ولایته. این سرسدم که میکنن به اسم نماز تو ملکوت ملائکه میگن اینا دارن سوت و کف میزنن. یه مثال بزنم برای تو، یه بنده خدایی از مستشرقین، از اینا که از خارج میان تحقیقات میکنن در مورد اسلام و اینا، نمیدونسته مثلا نماز چی و اینا، هر روز مثلا از چی میگن، جهانگرد، توریست، تروریست، چی؟ توریست. آره توریست اومده بوده، بعد مثلا در جایی که سرزده رفته مسجد اصفهانی، مسجدی داره مسجد امام بهش میگن، اونجا رفته نگاه کرده، بعد اومده گزارش میده، میگه این مسلمان ها در شهر اصفهان یه مراسم ورزشی خیلی زیبایی دارند، همه هماهنگ با هم، مثل ایروبیک ما خارجی ها، همه با هم دیگه خم میشن باز جمع میشن با تا میشن باز. گفتو ورزش قشنگ و بامزه‌ایه. بعد جالب اینه که مربیشون هم که جلوی میسه به سمت مردم نیست، پشت به مردمه، این از پشت حرکات چه میبینن دوباره تکرار میکنن، چون مربی جلو وای میسه به سمت اونا، این مربیشون برعکسه اون ورکی وای میسه. بعد میگفت که برای اینکه صفا شلوغه، صفا ورزش، یه نفرم جلو با میکروفون وایساده این حرکات رو تذکر میده، میگه بلند شو، تا شو، بدم خم شو، جمع شو. میگفت ورزش جالبی داره اینا توی اصفهان، فقط زمانش کمه، زود تموم میشه و مردم خسته میشن، تا تموم میشه همه میدوان سمت در فرار میکنن. 3 دقیقه 4 دقیقه میگفت ورزش جالبیه، و ما هم اگر مثلا شبیه اینو بیام تو اروپا داشته باشیم، ولی زمانش یکم طولانی تر بشه، بعد زمانی که تمام شد مردم حمله نکنن به سمت در خروجی. این ببین بنده خدا این حرفای عربی که اینا میزنن نمیفهمه که چی میبینه؟ میبینه اینا دارن دلدراس میشن، همه با هم هماهنگن، میگه ورزشه. قرآن میگه ملائکه اینا رو چجوری میبینن؟ سوت و کف میبینن، اسم حرکته که کفه، اسم حرفه که سوت معنا نداره، سوت و کفه، سوت یعنی بیمعنا. الان شما 10 جور سوت بلبلی بزنی معنا داره؟ نه. این کلماتی هم که از زبون میاد و از قلب نمیاد، چون قلب متصل به بالا نیست، همون حکم سوتو داره، بی ارزشه، بی معناست.
نوالون خارجی ورزش داره.
آره ورزشه. میگه سوت و کف میزنن، یه قرآن میگه، قرآن میگه نماز اینا تو خونه خدا سوت و کفه، هیچ ارزشی نداره. منبر اونا هم عرعره، تدریسشون هم بارکشی خره. از اینجا علما رو سوار آقا میکنن، میذاره روی کولش، میبره اونجا پیاده میکنه. کارش همینه، یاد بگیره بره یاد بده، خودش چیزی اضافه نشد بهش. مثل اینکه اون بارا که رو خر سوار میکنن فقط پیاده میکنه، چیزی برای خودش اضافه نمیشه. پس ملائکه به چی نگاه میکنن؟ به قلب نگاه میکنن. قلب چیه؟ یا نورانیه یا ظلمانیه. اگر کسی میخواد فرودگاه ملائکه بشه راهش بازه. این علمای بیعمل چی میگن؟ میگن نه، ملائکه فقط بر پیغمبر نازل میشن، پیغمبر هم بر مردم نازل میشه، در حالی که حرفشون با خود قرآن جور در نمیاد. چرا؟ چون قرآن به صراحت میفرماید اونهایی که ایمان دارن و تقوا و استقامت دارن، یعنی چی؟ یعنی وقتی ایمان بیاری اذیتت میکنن، باید استقامت کنی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینا چی میشه؟ احسن، ملائکه براشون پیوسته نازل میشن، یعنی مؤمنینی به خلیفت الله. الان شما دیگه، حالا اینه که واسه بقیه آرزو، واسه شما خاطره است، هفته چند بار رویا میبینید؟ ملائک رو میبینید، انبیا رو میبینید، ائمه رو میبینید. قبل از ایمان به قائم آل محمد، به یمانی آل محمد، میدیدید اینا رو؟ اصلا میفهمیدی مکاشفه چی چی هست؟ ملک اصلا ملکوت چی چیه؟ خود ما که مثلا تو حوزه کارمون همین بوده، بارکش بودیم، میفهمیدیم؟ نه به خدا. میفهمیدی شیخنا؟ میفهمیدی؟ کیم درها رو باز کرد؟ احمد الحسن علیه السلام. احمد چیکار کرد؟ صلوات الله علی احمد. اومد میگه که مسیرتون اینوری غلطه، اینوری شید. این ظرفتون، ببین شما کاری نمیخواد بکنید تنبلا، این ظرفتون رو فقط به جایی که به سمت زمین باشه، چون بارون داره میباره از بالا، این ظرفتون چون به سمت زمینه برعکس واژگونه، آب توش نمیاد. احمد علیه السلام چی به ما یاد داده؟ میگه با ایمان بیارید، بگید هرچی خدا گفت درسته، به سمت خدا شید، ظرفتون برعکس بشه. وقتی که برعکس شد، به سمت بالا شد، بارون میاد. بارون که میاد اول چیکار میکنه؟ این نجاست های ظرفه رو پاک میکنه، میزنه دیگه، با سرعت و شدت میزنه، این چیزای کثیفی که تو اینه پاک میکنه، بعد آب پاک جمع میشه. بعد که جمع شد چی؟ سرریز میشه، یعنی علمو به بقیه میدی، دیگران رو روشن میکنی، تبلیغ میکنی. حالا در بازه، در آسمان باز شده و هر کسی که از این سفره ملکوت کم بخوره گناهش کردن خودشه. فلا یلومن الا نفسه. چی خواسته از ما؟ امام صادق علیه السلام فرمود برای ما اهل بیت زینت باشید، ننگ نباشید. یعنی الان ما قبلا اگه هر کاری هم میکردیم مثلا تای تش به چی بر میخورده؟ الان نمیخوام بگم دیگه. الان اگر یه کاری بکنیم، یه اشتباهی بکنیم، یه کار بدی بکنیم، الان به قائم آل محمد بر میخوره. یا نگاه کنیدم انصار امام مهدی، بزن انشاءالله خدا توفیقمون بده با اخلاقمون، با اعمالمون. اخلاق و اعمال چیه؟ کار سختی نیست که، همه بلدن، همه بلدن. مثلا شما میدونید که مهر و محبت کردن به همسر کار خوبیه، درسته؟ منم میدونم. همین میدونم. و چرا عمل نمی کنیم؟
مقصری میگه کسی که عمل نمی کنه ارد می کن شعورش نداره
که عمل. ما میدونیم که مثلا گوش دادن صداهای حرام حرامه، چرا عمل نمی کنیم؟ ما میدونیم نماز اول وقت خوبه، ما میدونیم اگر کسی بهمون بدی کرد، ظلم کرد، باید بهش چیکار کنیم؟ احسان کنیم. پیغمبر بهمون یاد داده احسن الی من اساء الیک، به کسی که به تو بدی کرد خوبی کن. ما میدونیم که قائم آل محمد دارالایتام داره تو نجف، برای یتیما غذا میبرده، در حالی که خدا شاهده خودش و بچه‌هاش از همه مردم ساده‌ترن. نمیتونم دیگه بگم دیگه، داره ضعف میشه همه چیزا رو، ولی خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که فکر کنیم. ولی حواسش به فیناست که یتیمن، فقیرن، اصلا براش مهم نیست خودشون چیکار میکنن. یتیما رو دریابید. حالا یتیما آقا به شما ایمان ندارن، لقمه شما رو میخورن، بعد میان تو مسجد میشنن که به شما سب بلند میشه، اشکال نداره، گرسنه، گناه دارن. این مثال زدم یه دفعه، گفتم شما اصلا یه سری حیوانات داری تو خونه، دیگه ازشون اصول دین نمیپرسی که. شما این فین چیز داری، مثلا پرنده داری، کبوتر داری، اصلا ازشون میپرسی که آقا اصول دینتون حفظ کردید یا نه؟ نماز زورت تو قضا بدی بخوره نمیره. میدونم میدونم عزیزم، قربونت برم. ولی آل محمد دارم اینو میگم، میگم امام مهدی هم همین طوریه، میگه که اینا گرسنن، شو قضا بدید. کل این فیضی که داره به عالم میرسه از محمد میرسه صلی الله علیه و آله و سلم. نمیگه که مثلا من دیگه چون اینا ما رو قبول ندارن، اهل بیت ما رو قبول نمیگه، بده بخورم بابا نونشون بده، قضاشون بده، تازه قرآن میگه کلوا ورعوا انعامکم، بخورید به حیواناتون هم بدید. یعنی اصلا قضای این قضای اصلی نیست، این قضایی که خودتون بخورید به حیواناتون هم بدید. آل محمد اینطور رفتار میکنن. اگه ما اینطور رفتار کردیم، هر مقدار که شبیه اونا شدیم، چی میشه؟ این نور، سیگنال نور میفرستیم برای آسمون، ملائکه میبینن میگن این هست، اهلشه، این تحملشو داره. وقت ما اگر تو زمین اینطوری شدیم، راه بریم تبلیغه. چرا؟ هیچی هم که نگی، اون جایی که رد میشی پیرهنت. من یه وقت فکر میکردم، گفتم این چی جوری بوده، این پیرهن یوسف چی جوری بوده که یعقوب رو بینا کرده. یعقوب که نابینا شده بود، حضرت اسرائیل بینا شد. حالا نمیخوام من تفسیرش کنم، یه چیزی میخوام بگم، تو خواهم بگم پیرهن یکی از یاران یوسف زمان کور رو بینا میکنه، یوسف زهرا. و خیلی سخت نیست. گفتم بهتون پیرهن یکی از اصحاب سید هم تو پوشته بودم، یه هر شب رویا می‌دیدم. شما هم همینطور آقا واقعا سحر. بعد حالا ببین پیرهن خودش چیکار میکنه، ببین خودش کیه دیگه، بعد ببین باباش که اینو فرستاده کیه دیگه، بعد ببین امام حسین کیه، بعد ببین علی ابن ابی طالب که تمام این ائمه و مهدی اینو تربیت کرد و فرستاد، او کیه دیگه. بعد علی ابن ابی طالب میگه من بنده ای از بنده های محمدم، ببین محمد کیه دیگه. اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا. ما شاید 100 سال دیگه بفهمیم اصحاب امام مهدی چه مقامی داشتن، شاید 100 سال دیگه فهم که اینا کی بودن، چی کارا کردن، اخلاقشون، سجایاشون، صبرشون، حلمشون، ملکوتشون. بعد حالا ما کجا بفهمیم که آقا اون کسی که اینا رو تربیت کرده کی بوده؟ لذا میخواییم نزدیکشیم به امام مهدی. حالا این قضیه ملائکه رو سید فرمود دیگه، قضیه امام مهدی رو فرموده. اینم یاد رفت بگم، تو نجف پرسیدم اینو از اصحابش، گفتم این در مورد زیارت رفتن، فرمودن سید فرموده کسی اگر میخواد امام مهدی رو ملاقات کنه و زیارت کنه، اقلا نشناختم، اقلا چشش به جمال آقا بیفته، دائم تو عتبات بچرخه. حرم سید الشهدا، حرم امیرالمومنین، حرم ابوالفضل عباس، کاظمیه سامده نه که تو عراق. گفتم چرا؟ گفت سید فرمودن امام مهدی دائما تو اینجا میچرخه. ربطش با این سوالی که خب نمیدونی چیه؟ کسی فهمید ربطش رو؟ نه عبارتی که از سید خوندیم گفت یه مثال براتون بزنم بفهمید.
اونجا سرزمین اصلا ملائکه هست دیگه، ملائکه.
نه یه مثال زد سید خودش، یه مثالی زد سید، گفت ملائکه چرا، نه دیگه، گفت یه ملک چرا رو همه جای زمین نمیتونه راه بره، سختشه، گفت چون پر نجاست زمین. اما اونجا امام مهدی دائم اینجا میچرخه. چرا دائم اینجا میچرخه؟ چون اینجا شبیه خودشه، خودش ملک. احسن، خودش ملک و بلکه فوق ملکه. این بحث ملک رو میکنم باز بکنین. قرآن کریم میگه چی؟ در مورد ملائکه میگه عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامر یعملون. بنده های کریم خدا هستن ملائکه، در هیچ حرفی از خدا جلو نمیزنن و به امر خدا عمل میکنن. درسته؟ حالا به اون برسیم، احسن، اونم جالبه. میایم تو زیارت جامعه کبیره، میبینیم در وصف آل محمد دقیقا همینو گفته. زیارت جامعه کبیره تو مفاتیح داره دیگه، میگه شما آل محمد کی هستید؟ عباد مکرمون لا یسبقونه و بالقول و هم به هم بگم برون. شما همون بنده های، یعنی شما همون ملائک هستید، بلکه فوق ملائک. از حضرت پرسیدن روح القدس کیه؟ گفت ملکیست از جبرئیل بزرگتر. از جبرئیل بزرگتر هم داریم مگه؟ روح القدس کی بود که تسدید میکرد بقیه انبیا و ائمه که خطا نکنن؟ فاطمه بود سلام الله علیه. یعنی فاطمه زهرا باب رحمت رسول الله روح القدسه، فراتر از جبرئیل. او تسدید میکند که دیگران حفظ بشن، انبیا ائمه حفظ بشن. قرآن کریم در مورد یوسف چی میگه؟ گفتن سبحان الله ما هذا بشر این هو الا ملک کریم. این بشر نیست، وقتی دیدنش این یک فرشته کریمه. قرآن میگه اهل بیت فرشته هستن. زیارت جامعه کبیره میگه اهل بیت همون فرشته ها هستن. خب امام مهدی علیه السلام چه نمیاد به ما سر بزنه؟ تمام شده. امام مهدی علیه السلام چرا دائم حرم سیدالشهدا میره؟ حرم سید فرمود دائما در حال تردده تو جاهای مقدس. حالا جای مقدس بیت الله الحرام، بقیع، عتبات و آلیات، حرم امام رضاست. احسن، یه توقیعی داره امام مهدی علیه السلام، همان ما یحبسنا انکم الا ما یتصل بنام ما نکرهو. اون چیزی که باعث میشه ما از شما دور بشیم و جدا بشیم، اون اخباری است که به ما میرسه، از اون کارهایی که ما بدمون میاد، کارهای زشتتون باعث میشه که ما خلاصه نمیتونیم به شما فعلا مزاحمتون بشیم، مسد اوقاتتون بشیم. و الا امام یه وقتی همطور یه جایی بودم، یه مدتی دیگه چیزم دیگه همینجوری با خودم گفتم ما که تنهاییم اینجا، ما که اینجا تنها فراری، او آقا هم که تنها فراری، کاش میامد ما هم بودیم. بعد خب همداره شب تو رویا اومد دیدم ایشونو، من یه گفتم فرارفم چه حرفی بود آقا زدی؟ آقا او تنها فراری، همه ملائکه باش سرکار دارن، تو چه تنها فراری از دیگه؟ حتی ذره اخلاق شبیه اونها نشده. خدا انشاءالله به هممون توفیق بده نورانی شیم، ملائکه رو جذب بکنیم و آل محمد رو راضی کنیم و با عملمون با احترام و تواضعمون نسبت به همدیگه، مخصوصا به بزرگتر. مخصوصا اینا یه بار گفتم که امام مهدی مصلحه، مصلح یعنی اصلاح کننده. خب میخواد اصلاح کنه، اول چی رو اصلاح میکنه؟ اول اعصاب خودشو دیگه. این از بالا میاد دیگه، اون اول اصحاب خودش، انصار خودش، تا بعد برسه به بقیه. خب اصحاب انصار خودش چیشون بعد اصلاحش زندگیشون؟ یعنی تو زندگیشون باید اخلاق احمد الحسن رو پیاده کنن تا بعد اینا بتونن اون چیزی رو که اینجا پیاده کردن رو صادر کنن، این انقلاب مهدوی رو صادر کنن به بقیه، هم تو بقیه جهان هم اینو حاکمش بکنن، با هم با محبت صحبت بکنن. یه بار گفتم یه سخنرانی در مورد ازدواج بود که پیغمبر اکرم و ائمه اطهار بهترین و زیباترین کلمات رو به همسرشون میگفتن و حتی امام حسین صلوات الله علیه برای همسر شعر عاشقانه گفته. اینها رو اگر پیاده کنیم، عمل بکنیم، خب، و رفتارمون بچه‌مون با زنمون، با پدرمون، با مادرمون، با اقواممون، آقا با یه اقوام قطع. چرا؟ چون مثلا ایمان رو سید نیورده قبول نکنم. مگه پیغمبر اکرم مگه فامیلاش ایمان رو بردادن به خودش؟ تندی نمی کرده بهشون، ولی اینکه دو نفر از اموهاش هم از صنادید قریش بودن. با محبت، با احترام، با تواضع کم کم میشه انشالله. ببینید ظلمت رو با ظلمت نمیشه باش جنگید. اگر اون میاد توهین به قائم آل محمد میکنه، بارها گفتم این چیزی از قائم علیه السلام کم نمیکنه، این ظلمت خودشو میریزه بیرون. از تنور چی میاد بیرون؟ آتش. یه حکم میکنه، این آتش از دهنش میاد بیرون. اما شما چی؟ شما اگر در مقابلش اینجور جوابشو بدی، با ظلمت مواجه بشی، ظلمت که حریف ظلمت نمیشه، اما نور حریف ظلمت میشه. آقا خدا شاهده اینو بارها امتحان کردم، حالا بعدا میخوام دست نکنم. اگه کسی اومده یه حرف زشتی میزنه، تندی میکنه، دیدم آقا اهل بیت چطور جواب میدادن. میگفتن اگر من اینطور هستم خدا انشاءالله منو ببخشه، اگر من اینطور نیستم شما اشتباه کردید، خدا شما رو ببخشه. ما هم تو ادای ائمه رو در آوردیم چند دفعه، گفتیم ما ادا در بیاریم. چرا ادای خواننده ها و بازیگرا رو در بیاریم؟ خب ادای آل محمد رو در بیاریم که نور هستن. اینو بهشون میگم، چند دفعه شده تو اینستاگرام و تو تلگرام و اینا، میدم طرف اصلا یه دفعه از اوج ظلمت و نخوت و تکبر میگه خب حالا آشه، حالا من نمیخوام بگم فلان، حالا یاد به حال شما واقعا مطمئنیشون حقه، تو تالشی فوش میدادی، ولی وقتی بهش نور اهل بیتو نشون بدین، خلع سلام میشه. انشاءالله هممون نورانی بشیم به برکت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و المهدی سلم تسلیما کثیرا.